تفسیر صوتی حکمت 380 نهج البلاغه.
حکمت 380 ذکر الموت. آره، در مورد یاد مرگه. و قال علیه السلام رب مستقبل یوما لیس به مستدبره. سلام علیکم یا الله. خوش آمد. مغبوط فی اول لیل قامت بواکیه فی آخره. ترجمهش اینه که چه بسا کسانی که در آغاز روز بودند و هستند ولی در پایان شب نیستند، یعنی میمیرند. و مغبوط فی اول لیل قامت بواکیه فی آخره. و ای بسا کسی که اینقدر وضعیتش خوب بوده یا خوب هست که دیگران غبطشو میخورن، یعنی حسادتشون به وضعیتش میاد در اول شب مثلا الان، ولی ساعتی دیگه در پایان شب عزاداران به سوگش مینشینند، یعنی تمام میکنه. این ترجمه و همون نکاتی که درش هست. الان بحث بیاد مرگ بودن اتفاقا خیلی هم جدی گرفته میشه در بعضی از جوامع تحت عنوان مرگ پژوهی یا مرگ اندیشی و به عنوان یک عامل کنترل کننده و بازدارنده اجتماعی از اون یاد میشه. در خیلی از کشورها، حالا کشور ما با همه مشکلاتی که هست، خب الحمدلله هنوز عرصه زندگی اجتماعی بر ما سخت و تنگ نشده. ناهنجاری هست، بدخلاقی هست، ولی خب ما به راحتی در خیابون، در شهرمون، در محلمون داریم زندگی میکنیم. یعنی ناامنی به اون حد نیست که شما مثلا نتونی خونت ترک بکنی یا نتونی زنتو به فرست خیابون یا دخترت بره دانشگاه. اما خود در خیلی از کشورها ناامنی به حدیه که مثلا در یه مقاله خوندم که زنان فرانسوی وقتی میان بیرون از این گازهای خفه کننده هست که مسئولین دارن و بانکدارا دارن که وقتی کسی به اونا حمله میکنه اسپری ان دیگه، بله، از خودشون دفاع میکنه، چون طرف تا ساعتی بیهوش میکنه، از اونها همراهشونه. چون به ندرت اتفاق میفته که زنی بیاد بازار و بدون تعرض و بدون حمله به او برگرده، یعنی ناامنی خیلی زیاده. به علاوه حالا عوامل متعددی، حالا این از یک جهته. یک سری جهات هست، مثلا افرادی هستن نهلیست، مثلا خب یه فرد نهلیست توی یه شهر میتونه همه اون شهر رو به هم بریزه از نظر تربیتی. آمار معتدین در خیلی جاها بالاست، آمار الکلی ها بالاست، آمار همجنس بازان بالاست و خیلی چیزهای دیگه. فرقهای متفاوت متعدد عرصه را بر امنیت تنگ کردن. الان خیلی از کشورها به فکر اینم، خب تنها ابزاری که اونا برای امنیت استفاده میکنه ابزار امنیتی، یعنی پلیس و نیروی انتظامی. اینا خیلی هم قوانین سختگیرانه‌ای داره. مثلا کشوری مثل انگلیس دیگه اصلا، چون خیلی دوستان ما اونجا درس خوندن، به حدی پلیس اینا سخت گیره، میگه که اصلا اینا صحبت میکنه میگفتم وای با حال کسی که گیر پلیس بیفته. خودش تعریف میکرد، میگفت که بیمه ماشین اونجا به ساعت، به روز نیست، یعنی سر ساعت باید عوضش بکنی. میگن ساعت مثلا 23 و فلان و اینا دقیقه، شما دقیقه بعدش باید تعویض بکنه. گفت خب ما میخواستیم ایلام بیایم، بله بیمه ماشین تموم شده بود، دقایقی هم ازش گذشته بود و در آمدم بیرون و گفت ماشین رو ببریم یه جا اسقاطی بفروشیم برسر اسقاطش بکنیم. خب اونا سیستم کنترل مرکزی دارن، اونا میدونن که این ماشین مثلا 20 دقیقه پیش بیمش تمام شده، با جی پی اس هم رصد میکنن. گفت من که اومدم بیرون تو آینه نگاه کردم، دیدم پلیسا دنبالم هم متا محترمانه، بفهمیدم که به دنبال من اومد. راست من اونجوری رفتم و یه جای اسقاطی بود وایستادم، اومدم پیشم خیلی محترمانه و میدونستن ایرانی هستم، اونا حتی خبر دارن از چیز، اونایی که غیر در واقع بومی هم میشناسن. تا اینکه بیمه ماشینتون خب میدونه تموم شده، گفتم بله. من چرا اقدام نکردید؟ گفتم والا اینقدرش ما ایرانی هستیم و من درسم تموم شده، میخوایم بریم و به این خاطره. گفت خب چون صداقت گفتید یک امتیازی برات قائلم. خب میدونید اگر تو طبق قانون انگلستان شما عذابت و مجازاتت اینه، منتها چون صادقانه حرف زدی من سه تا آپشن یعنی سه تا پیشنهاد میدم، یکیشون انتخاب بکن هر کدام دوست داری. یکی این که وسایلتو بردار ماشینت بذار و برو به طبیل ما، یکی این که پیشنهاد دیگری که از این سخت‌تر بود، یکی این که بدیم دستگاه تحویل دستگاه قضایی سریع تصمیم بگیر. گفت منم دیدم بهترین آپشن و پیشنهاد همینه که ماشینی بدم بهشون. گفتم آپشن اول. گفت خب چیزاتو بردار، مدارک و اینا، مدارک رو بردشم. زنگ زدن اونجا یه ماشین مخصوصی هست که اینا رو جمع میکنن، اینجا نیست که مثلا بگی برای خودشون میبرن. زنگ زدن اونجا جلو چشم خودم ماشین مخصوصی پرسش میکنن اندازه صندوقی، جمعش کردند و بردن دان تحویل شهرداری و مدارک ما بردن. خانم گفت من ماشین کجا بودم؟ جریان اینجوری. خود اینا که اینقدر بعد، خب مثلا سبقت بعضی جواب پول ما مثلا 2 میلیون تومانه جریمش تو بعضی بزرگ راه ها و فلان دوربین هم دار. خب الان دیدن که فایده نداره، هزینه خیلی بالاست و نتیجه هم خیلی کمه. افتادن به یاد به فکر کنترل های معنوی و دارن به این سو حرکت بکنن که ما چه بکنیم که مردم بر اساس احساس ارزشمندی و کرامت خود کنترل بشند، نه اینکه ما ناظر بذاریم. خب چقدر میتونیم ناظر بذاریم؟ اومدن به این طرف که ما باید اخلاق و معنویت را در اینها زنده بکنیم. و بعد که تحقیق کردن منابع این گونه کنترل های معنوی کجا هستند، دیدن منشه اینها دینه و غنیترین دینی که سرشار از اینهاست دین اسلامه و در اسلام ورژن شیعی معدن معنویت تشیعه. در شیعه و در فرهنگ علوی که منظورم این نهج البلاغه است، یکی از چیزهایی که به شدت کنترل آدم میکنه برای اینکه گناه نکنه ذکر موت، یاد مرگ، مرگ پژوهی، مرگ اندیشی. مثلا همین الان هممون با این نگاه اومدیم که بر میگردیم، درسته؟ هیچ کس نمیده که تو خونه من بمیره. یه ذره فکر کنیم، همه گفتیم میریم کلاس آقا سید رو بر میگردیم، درسته؟ حالا شما که ماشاءالله استاد اخلاقی، ولی حالا چه تضمینی داره که برگردیم هممون و من برم بالا شما بری خونه خودتون؟ این یکی. دو این که اگر تو این لحظه رفتیم پیش خدا دستمون چقدر پره، چه با خودمون تو قبر میبریم؟ نکیرمون کرد دورمون گرفتن، نام عملمون چطوره؟ و همین خاطره که قرآن همین لحظه هم تصویر میکنه، میگه اسرائیل که میاد بالای سر افراد، وقتی طرف باورمون نمیشه الان، ولی اسرائیل که میبینیم باورمون میشه، باور که میشه همه اینه که میخوان قبض رو بشن درخواست اسرائیل دارن، میگن آه به ما وقت بدید لکی عملا صالحا، از خدا با خدایا به ما یه وقتی بده شاید عمل صالحی انجام بده. اسرائیل هم به خدا میگه، میگه خدایا این مهلت میخواد کار خوب بکنه، پشیمانه، میگه نه فرصت بش ندی، یه کلمتون هو قائلها، دروغ میگه، این به محض این که بهش وقت دادی دوغ همون دوغ و کاسه همون کاسه قبض روح کن. خیلی فرصت داشت، خیلی موقعیت، خیلی کلاس رفت، خیلی جاها نشست، خیلی مرده ها را دفن کرد، مهلت زیاد بهش دادیم فایده نداره، این موجود من درست کردم، هیه کلمتون هو قائلها، بگیر قبض روش بکن. لذا این که حضرت این بحث ذکر الموت را به عنوان یک حکمت میاره، این در واقع یک راه برد معنوی است و در دراز مدت یک استراتژی است. یعنی اگر ما بخوایم برنامه ریزی فرهنگی با نگاه اخلاقی داشته باشیم، اولا مرگ پژوهی یک استراتژیه، یعنی یک چشماندازه، چون که فوری که به وجود نمیاد، اون نسلی که غرق در مادیت و گناه و یک شبه که ملا نمیشن. پس ما اولا باید چشمانداز بذاریم، مثلا بگیم آقا چشمانداز 20 ساله، بعد برای تحقق این بیایم مهارت، تاکتیک و تکنیک تعریف بکنیم، این تاکتیک ها و تکنیک ها را متناسب با اقشار اجتماعی از کودکستان تا ابتدایی تا راهنمایی تا دبیرستان تا دانشگاه برای همه اقشار تزریق بکنیم، تدریس بکنیم. توی جلسه‌ای که ما رفته بودیم شیراز، اون دفعه یه نکته که یاد گرفته بودیم خیلی مهم بود خدمتتون، اون 4 تا میم بود که گفتیم هر کسی 4 تا نسبت داره. یه چیز دیگری که مهمتر بود، یه قانون در واقع پژوهشی تمدن ساز تحت عنوان قانون 4T با تشویق میشه برای افقهای آینده، که چیزی را که میخوایم نهادینه بکنیم، فرض کن حالا میخوایم تمدن بسازیم، سبک زندگی اسلامی بسازیم، یا همین مقوله، میگن اولین کار تحقیق بکن، اول تحقیق پژوهش بکن، ببینو الان مردم الان چه نسبتی با مرگ دارن، آمادگی دارن، اصلا زیر بارش میرن، خدا را قبول دارن ندارن، وضعیت چطوریه. بعد نتیجه یه تحقیق یه شرایطی رو برای شما وجود میاره، بیا بر اساس اون شرایط ته بعدی تدریس بکن، آموزش بدید، ته دوم تحقیق و تدریس، اون نتایجی که به دست اومد تدریسشون کردی ترویجشون بکن، تست سوم ترویجه، بیاد طرق مختلف در قالب فیلم، در قالب کتاب، در قالب سمینار، در نماز جمعه، در بین مردم ترویجش بکن، و ته آخر ترسید، ترسید از رصد میاد، یعنی ارزیابی بکن، آسیب شناسی بکن، ببینم خب چقدر به هدف رسیدی، علت چیه، اگر نرسیدید عوامل چی بودن، عوامل برطرف بوده، اگر رسیدی چه بکنیم بهتر باشه، و مسائلی از این قبیل. خب این حکمت به ما میگه که دنیا اعتباری نداره، و مخصوصا آدمی که اشرف مخلوقات اعتباری نداره، تویی که اول شب اینقدر وضعیت رمانتیکی دارید، همه دارن قبطه تو را میخورن، میگن ماشاءالله به این قیافه، ماشاءالله به این ماشین، ماشاءالله به این خانم، ماشاءالله به این بچه ها، ماشاءالله به این فلان، نیم ساعت دیگه سر صدایی از کوچه بلند میشه، بعد میگن چه خبر، میگن یورو مرد، مرد یعنی چی، میگن هیچی دیگه، خونه مون، ماشین مون، زن مون، بچه مون، یه خطبه داریم اگر زنده باشم میرسیم، حضرت امیر تصویر میکنه تمام لحظات قبض رو و لحظات قبر، بعد میگه که قبر جالب ها، هیچ جا شما این حرفا رو نمیبینه، قبر آدم روزی چندین مرتبه صاحبش رو صدا میزنه، قبر ماها، میگه که خانه تاریکم، نور ندارم، فلانم فلانم فلانم، نورم نمازته، آرامشم فلان چیزته. اینا رو با خودت بیار، وضع خراب اینجا. قبر هر آدمی روزی چندین مرتبه آدم رو صدا میزنه. در واقع الان در خیلی از کشورها ما این بحث مرگ پژوهی رو داریم، مرگ اندیشی. حتی الان بعضی اساتید اومدن پیشنهاد دادن آقا بیا در این خصوص تحقیقی انجام بدیم. من در خدمت هستیم هر صورت. خب حالا خودمون رو رصد بکنیم واقعا چقدر ما اصلا مرگ باورمون شده. اگه مرگ باورمون میشه، رفتارمون باید عوض بشه. اولین چیزی که کنترل میشه نباید هرس داشته باشه. چرا؟ چون تا فردا معلوم نیست تو باشی. یه نگاه ما برنامه‌ریزی سازماندهی داریم، یه نگاه اینه که میگن آ نون امروز تأمین بود، حکمت هفته قبل ها. در فکر فردا نباش، چون فردا یا هست یا نیست. اگر بود همون خدایی که امروز رو تأمین کرد، فردا هم تأمین میکنه. اگر هم نبود خب فبی حل مرا دیگه تموش. زندگی وجود نداره که تو امروز در فکرش باشی. این چقدر جالبن این حرف ها. اونم یک امام داره این حرف رو در واقع میزنن. حکمت بعدی، حفظ و سر، رازداری، که الان یکی از معضلات اجتماعی در همه جا متاسفانه، حتی در ادارات، حتی در جاهایی که نباید اسرار فاش بشن، دستگاه خاص، متاسفانه این مسئله رو داریم که یکی از کوچکترین تبعات اون آبروریزیه. یعنی کسی که اسرار دیگران رو فاش بکنه، دانسته یا ندانسته، خواسته یا ناخواسته، ممکن آبرو خانواده فردی رو ببره. و آبروی انسان روایت داریم که از کعبه بالاتره. یعنی اگر کسی بره خانه خدا رو تخریب بکنه، شاید گناهش کمتر از این باشه که آبروی مسلمانی و مؤمنی رو ببره. حفظ و سر. و قال علیه السلام یا الله الکلام فی وثاقک فی وثاقک ما لم یتکلم به فاذا تکلمت به سرت فی وثاقه فخذ لسانک کما تخذن ذهبک و ورقک فرب کلمتین سلبت نعمتن و جلبت نقمتن. خیلی مهم. میگه کلام در بند توست مادامی که به زبان نیاوردی، یعنی بیان نکردی و ثقتی. مالم یتکلم، کلام اینجا منظور راز دیگران. خب خیلی از کلام ها خب طبیعی هم، حالا ما داریم حرف میزنیم، خب این که هیچ، این که لازم، این به جا صحبت کردن طلاعه، به جا سکوت هم طلاعه. اینجایی که میگه کلام در اختیار سوز، اونجایی که میخواید رازی را فاش بکنید. میگه تا نگفتی در اختیار تو، کلام مهارش در دست تو، تو بر او غالبی، اتفاقی نمیفته. ولی وقتی از دهانت برآمد، تکلمت به، بیانش کردی، دیگه تو اسیر او هستی، او دیگه حاکم میشه. چون کلامه میفته تو زبان مردم، دیگه تو هیچ دفاعی از خودت نداری. اگر بس حقوقی باشه محکومی، شلاقت میزنه. اگر بحث اخلاقی باشه مجرم اخلاقیت. اگر بحث کیفر الهی باشه روز قیامت خدا باهات خیلی کار داره. اینه که در اسلام روی سکوت و کم حرفی خیلی بحث و توصیه شده، ولی الان متاسفانه ماها سبک زندگیمون طوریه که متاسفانه پر حرفیم. یه علتش اینه که اهل مطالعه نیستیم. آدمی که اهل مطالعه باشه به دنبال سکوت میگرده، به دنبال آدم و مهمان و ایور و جوک و اینا نمیگرده، چون همخوانی نداره. یه جای دنجی میخواد مطالعه بکنه، بنویسه، یادداشت بکنه، فلان. یک علت دیگرش اینه که ما آدمای توسعه طلب، کمال طلب و توسعه محوری نیستیم، یعنی نمیخوام رشد بکنیم. الان زندگیمون تکراریه واقعا. شما خودتون هممون الان این هفته با اون هفته چه تفاوتی داشت؟ کلماتی که میشنویم، چیزایی که آگاه میشیم، چقدر تو زندگی به کار میگیریم؟ کجای رفتارمون متعالی شده واقعا؟ اخلاقمون بهتر شده، درآمدمون بهتر شده، عبرت پذیریمون بهتر شده، کیفیت نمازمون رفته بالا،